بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در فصل هفتم بحث درباره اثبات صور نوعیه جسم بود. یک استدلال و اشکال ها و جواب هایی که پیرامونش بود تمام شد. الان میرسیم به حجت و استدلال دوم در این زمینه. این استدلال هم متشکل از چند مرحله است. مرحله مرحله رو توضیح میدیم و تطبیق میکنیم. مرحله اول اینه که ما اجسامی رو که در عالم خارج مشاهده میکنیم و میابیم، اینها دارای آثار مختلف اختصاصی هستند. یعنی مثلا یه جسم رو مشاهده میکنیم که آثار ویژه به خودش رو داره که در اجسام دیگر نیست. جسم دیگر ها کذا آثار خاص به خودش رو داره. آثار مختلف اختصاصی در اجسام ما مشاهده میکنیم و میابیم. این مرحله اول. مرحله دوم اینه که این آثار اختصاصی قطعا مخصص میخواد. خب چطور شد که این جسم این آثار رو بروز میده، اجسام دیگر این آثار رو نداره؟ اجسام دیگر آثار اختصاصی خاص به خودش رو داره. قطعا اعراض لازم و مفارق اختصاصی نیاز به مخصص دارن، باید مخصصی باشه تا این جسم به خصوص این آثار رو داشته باشه. این مرحله دوم. مرحله سوم اینه که دنبال این مخصص بگردیم. این مخصص چیه؟ چند تا احتمال اینجا مطرح میشه و مورد بررسی قرار میگیره. یکی این که بگیم مخصص این آثار اختصاصی صورت جسمیه است. اگر بگیم صورت جسمیه مخصصه، خب صورت جسمیه که مشترک در همه اجسامه، عامل مشترک چگونه میتونه آثار اختصاصی برای یک موضع دون موضع دیگر بیاره؟ اگر امر مشترکه همه جا باید این اثر رو بیاره. پس صورت جسمیه نمیتواند نقش مخصصیت رو بازی بکنه. این یک احتمال. احتمال دوم این استش که بگیم ماده اولا چون این کاری انجام میده. خب اگر ماده اولا مطرح بشه، راجع ماده اولا دو تا ایراد وارد هست. یه ایراد مثل ایرادی که در فرض قبل بود، چون ماده اولا مشترک بین همه است، نمیتونه آثار اختصاصی بیاره. این یه اشکال. اشکال دیگه نیستش که ماده اولا قوه محضه. قوه محض که نمیتونه فعلیت به بار بیاره. اونا آثار امور بالفعلن، یعنی فعل در مقابل قوه. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم ماده اولا منشأ این آثار اختصاصیه. این اشکال دومش. این فرض دوم. فرض سوم اینه که بگیم موجود مفارق منشأ این آثار اختصاصی هست. حالا بیانی که در اینجا هست و نقدی که اینجا اومده اینه که موجود مفارق نسبتش با تمام مادون علی‌السویه هست. یعنی بستگی به استعداد موجودات مادون داره که فیض اختصاصی رو از علت مفارق بگیرن. نسبت علت مفارق با موجودات مادون علی‌السویه هستش. یعنی فیض براکنیش اون خاصیتی رو که این عقل مفارق داره، اون افاضه‌ای رو که داره، این افاضه علی‌الدوام و علی‌السویه داره صورت میگیره. این زمینه‌ها و استعدادها و قابلیت‌هایی رو که در اون پذیرنده ها هست باعث میشه فیضهای مختلف بگیرن. باید تو همون اشیا یک عاملی رو پیدا بکنیم. نمیشه این عاملی رو که آثار اختصاصی میاره زیر سر عقل مفارق بدونیم. اگر عقل مفارق چون این نقشی داشته باشه، باید نسبت به همه علی‌السویه داشته باشه. البته نمیخوایم با این حرف نقش علت مفارق رو زیر سوال بریم. قطعا علت مفارق نقش داره در ایجاد حتی اون آثار اختصاصی. اما چرا این آثار اختصاصی در الف اومد، در ب نیست، در جیم نیست، در جیم و ب چیزهای دیگه هستش که در الف نیست؟ این به خاطر خصوصیت‌های دیگه ایست که ما باید در حیطه همین موجودات مادی پیدا بکنیم. این هم فرض سوم که مورد نقد قرار گرفت. فرض چهارم این استش که به این شکل بگیم. بگیم اگر آثار اختصاصی در مثلا جسم الف وجود داره، اونی که موجب این آثار اختصاصی شده، موجب این اعراض لاحقه اختصاصی شده، اعراض لاحقه اختصاصی پیشین باشه. یعنی میگیم جلوتر این شی یک سری آثار ویژه‌ای داشت، باعث شد که این آثار ویژه پشت سرش بیاد. خب الان میفرماد اگر ما چنین طرحی بدیم، سه حالت پیش میاد: یا این مسئله به نحو تسلسلی جلو میره، چون آثار ویژه اولی چه چیزی باعث شد که در این جسم باشه، باید بگیم آثار ویژه پیشین. اون آثار ویژه پیشین چرا؟ آثار ویژه پیشین که تسلسل باید جلو بره. یا باید به شکل دور مسئله رو حل کنیم، بگیم این آثار ویژه به خاطر آثار ویژه پیشین است، اون آثار ویژه پیشین به خاطر آثار ویژه بعدی است که این دور است و محاله. خب یا باید این دور رو مطرح بکنیم. الله میفرماد این دو فرض باطله، هم تسلسل باطله و هم دور باطل هستش. یه فرض سوم میمونه، این هستش که بگیم این آثار ویژه زیر سر آثار ویژه پیشینه، آثار ویژه پیشین زیر سر آثار ویژه قبل از خودشه، ولی بالاخره باید منتهی بشیم به یک امری که به یک امر غیر عرضی که ذاتن این آثار از او برخیزه، ذاتن این آثار از او برخیزه. تمام این آثار اختصاصی رو در نهایت به یک امر ذاتی بنیادین شی باید نسبت بدیم که دیگه تسلسل قطع بشه، دورم قطع بشه، که اون شی این آثار ویژه را پشت سر هم دیگر تولید کرده و همینجور اختزا کرده و پدید آمده. خب ما در این مرحله سوم باید همین معنا را قبول بکنیم، بگیم یک حقیقتی اینجا وجود داره که این آثار ویژه را اختزا میکنه. خب این شد مرحله سوم این استدلال. مرحله چهارم اینه که این امری که به نحو ذاتی این آثار ویژه را اختزا میکنه، اولا اخص از جسم، چون در برخی از اجسام است، در برخی از اجسام نیست، در برخی از اجسام دیگر چیز دیگه است، اولا اخص جسم، لذا منوع هست نسبت به جسم، و ثانیا حتما باید جوهری باشه. چرا؟ چون مقوم جوهر نمیتونه عرض باشه، حتما باید امر جوهری باشه. پس بنابراین با این چند مرحله که گذروندیم، صورت‌های منوعه جوهری جسم اثبات شده. ما از آثار اختصاصی اجسام مختلف شروع کردیم، در نهایت به اینجا رسیدیم که باید در طبیعت این اجسام، در طبیعت این اجسام چیزی باشه که اون چیز اختصای این آثار اختصاصی رو میکنه. البته اختصا که میگیم نوانی علیت ایجادی است، اون علت مفارق سر جای خودش باید باشه، ولی اونی که بسترسازی میکنه، شرایط رو فراهم میکنه، جز وسائط هستش، همون طبیعت موجود در این جسم هست. ما به این طبیعت میگیم طبیعت جوهری منوع. اینم استدلال دوم در اثبات صور نوعیه جوهری. حالا این رو میخونیم و بعدم یه اشکال و پاسخی هست اون مطرح میکنیم، یا باش این فصل رو باید به پایان برسونیم. بفرمایید. گفتیم دیگه اون اشکال جواب که مطرح کرد، اینا جوهر بالعرض هستن، یعنی جوهر تو ذاتشون عکس نمیشه. همین مثل پاسخی رو... نه ذاتی جوهر باید باشه، خودش با ذاتی باشه، نه اینکه جوهر ذاتی اون باشه. جوهر بالعرضه، مثل اون اشکال جوابی که در جلسه قبل گفتیم، اگه اونجا رو قبول کردیم اینجا هم قبول میکنیم، اگه اونجا رو قبول نکردیم اینجا هم قبول نمیکنیم. عبارت بخونیم: حجتون اخرى انا نجد الاجسام مختلفتا به حسب الاثار القائمت بها من العوارض اللازمت والمفارقه. استدلال دوم اینه که ما میابیم، اینجا از نجد استفاده کرده، انا نجد الاجسام مختلفتا، ما اجسام رو مختلف میابیم به حسب آثاری که قائم به این اجسام هست، من العوارض اللازمت والمفارقه. حالا عوارض لازمه باشه، عوارض لازمه اختصاصی یا عوارض مفارقه اختصاصی، ولی ببینیم اجسام از حیث این عوارض لازمه و مفارقه مختلف هستن. خب این یک نکته. نکته دوم، مرحله دوم و اختصاص و کل من هذه المختلفات الاثار به مختص بهی من الاثار لیس الا لمخصص بالضروره، و اختصاص هر یک از این آثار مختلفه، مختلفات الاثار یعنی آثار مختلفه، به آن چرا که این آثار بهش اختصاص پیدا کرده، این من الاثار بیان اون ماه، اختص ضمیرش برمیگرده به این ما، بهی به مختص بهی من الاثار، به آن چرا که اختصاص پیدا کرده مثلا به اون جسم از آثار. خب اختصاص هر یک از این آثار مختلفه به اون جسمی رو که این آثار بهش اختصاص پیدا کرده لیس الا لمخصص به ضروره، قطعا نیاز به مخصص داره. چرا این آثار در این جسم اومده، چرا اون آثار در اون جسم اومده، مخصص ما میخواییم. این مرحله دوم. و اون مرحله سوم، و من المحال ان یکون المخصصو، حالا فروز مختلف رو برای این مخصص مطرح میکنه و اونا رو مورد بررسی قرار میده. و من المحال ان یکون، احتمال اول اینه که مخصص رو اون صورت جسمیه بگیریم. و من المحال ان یکون المخصص هو الجسمیت المشترکه، چرا؟ لاشتراک بین جمیع اجسام، چون بین همه اجسام مشترکه، نمیتونه آثار اختصاصی به بار بیاره. خب این احتمال اول رد شد. احتمال دوم، ولل ماده المشترکه لان نشانها، اگه دقت کنید در ارتباط با ماده، از اون ماده اولاست، در ارتباط با ماده اولا دو تا نقد مطرح شده، یکی همین از کلمه المشترکه در اومده که این ماده هم خب مشترک هستش بین همه، چجور میتونه آثار اختصاصی داشته باشه. یه اشکال دیگه هم متوجه این هست که به قبلیه نبوده. این اشکال دیگر رو مستقلن به عنوان نقدش ذکر کرده، لأن شأنها القبول والاستعداد، چون شأن ماده اولا قبول و استعداده، دون الفعل والاختزا، فعل و اختزا اینا نمیتونه آثار بالفعل داشته باشه، خودش بالقوه محضه، چطور میتونه آثار بالفعل داشته باشه؟ پس دو تا اشکال راجع به ماده مطرح شده در حالی که به قبلیه یه اشکال تر شد. پس اینم احتمال دوم. احتمال سوم، ولا موجود مفارق، نمیتونیم این آثار اختصاصی رو زیر سر موجود مفارق هم بدونیم. چرا؟ لاستواء نسبته الى جمیع الاجسام. این در فضای حکمت مشائی اینا معنا داره، چون در فضای حکمت مشائی ما عقول رو طولی میگیریم، 10 تا عقل فرض میکنن و عقل اخیر میشه عقل فعال، یک عقل است و این همه متکثرها، یک عقل واحد بسیط است و این هم متکثرها. خب در چنین فضایی ما باید بگیم نسبت عقل فعال نسبت به همه علی‌السویه است، پس باید منشأ اختلاف رو جای دیگه پیدا بکنیم. اما تو فضای حکمت اشراق که ما عقول ارضی رو تصویر میکنیم، یعنی ارباب انوار رو تصویر میکنیم، مضاف بر این که در حکمت اشراق گفته میشه تعداد عقول اصلا منحصر به این تعداد نیست، شاید بی شمار عقول و مفارقات ما داشته باشیم، اگر دستگاه رو به اون شکل تنظیم بکنیم، خب احتمال این که بگیم تمام این عوارض اختصاصی زیر سر اون علل مفارق هستش چیز دور از ذهنی نیستش، کمان که فقط همون رو عقول ارضی هم اگر تمرکز بکنیم میتوانیم چون این حرفای رو مطرح بکنیم. البته تو اون دستگاه هم ما منکر طبیعت اختصاصی جوهری جسم نمیشیم، توجه کردید؟ میتونیم بگیم این طبیعت اختصاصی جوهری جسم فاعل غریب این اعراض خاص هستش، فاعل بعیدش این اون منشأ اصلیش باز عقل مفارق هست. در صورت الان تو فضای مشا داریم قدم برمیداریم. ولا موجود مفارقان لاستواء نسبته الى جمیع الاجسام، پس اینم فرض سوم بود که مورد نقد قرار گرفت. و اون فرض چهارم، فرض چهارم رو هم ایشون میفهمد، مثلا اول میفهمد یمتنه، مثلا البته این خودش سه فرض داره، سه حالت داره که یک حالتش پذیرفته میشه، دو حالتش رد میشه، گرچه ایشون میتونستن اینجا رو جوری دیگه قلم بزنن، یعنی 5 تا فرض به طور کل مطرح میکردن، یعنی 5 تا حالت، این حالت چهارم رو هم نقد می‌کردن، منتهی می‌شد به یک فرض پنجم. ما تا حالا 3 تا فرض رو نخوندیم، 3 تا احتمال رو. این حالت چهارم رو می‌تونستن به نحوی بگن که کلاً رد بشه تا برسیم به یک حالت پنجم که اون تثبیت بشه. منتها ایشون حالت پنجم رو در دل همین حالت چهارم آورده. لذا این حالت چهارم خودش سه فرض میشه، دو فرضش محال میشه، یه فرضش تایید میشه. و یمتنع ان یکون المخصص هو بعض الاعراض اللاحقه. نمیشه ما بگیم مخصص این آثار خاصه برخی از آثار پیش از خودش هست، که اون آثار ویژه پیشین زمینه را برای آثار ویژه پسین فراهم میکنه. و یمتنع ان یکون المخصص هو بعض الاعراض اللاحقه به ان یتخصص اثران به اثر سابق، که یک اثری اختصاص پیدا بکنه به جسمی به واسطه اثر، به اثر سابق، یعنی به اثر ویژه سابق ها. این اثر ویژه سابق باعث شده که این اثر، چون اگه اون اثر ویژه نباشه، اشتراکی باشه، خود در همه باید بیاد، اون اثر هم ویژه هست و لذا این اثر ویژه رو در پی خواهد داشت. به ان یتخصص اثران به اثر خاص سابق. خب اگه این گونه باشه، فانا ننقل الکلام الی الاثر سابق، ما نقل کلام به اثر سابق میکنیم، این اثر خاص سابق میکنیم. وقتی این کارو کردیم، این نقل کلام به اثر ویژه سابق کردیم، سه وضعیت به وجود میاد. فیتسلسل اگر همینجور جلو بریم، او یدور اگر بگیم نه اون اثر ویژه به خاطر این اثر ویژه بعدیه، اثر ویژه بعدی به خاطر اثر ویژه قبلیه، این میشه دور. او ینتهی، این او ینتهی رو میتونستن اصلا از فضای این بحث خارج کنن، بشه حالت پنجم ما. اگر بگیم این آثار ویژه زیر سر آثار ویژه عرضی دیگر هست، یا تسلسل میشه یا دور میشه، هر دو محاله، پس این فرض باطله. مخصص پنجم این که نه، یه چیز ذاتی، به نظرم اگه اینجور بهترم میشد، باید یه چیز ذاتی در این جسم باشه، یعنی از حیطه اعراض ما باید ببریم بیرون، یه چیز ذاتی باید در این جسم باشه که او اختزای این آثار ویژه رو بکنه. اگر جدا میشد به نظر میرسه بهتر بود. حالا فیتسلسل او یدور او ینتهی، یعنی بگیم این آثار ویژه زیر سر اون آثار ویژه است، این آثار ویژه زیر سر اون آثار ویژه است، ولی بالاخره باید منتهی بشه به چی؟ به یک حقیقت ذاتی این جسم، حقیقت ذاتی این جسم، که اون حقیقت ذاتی اختزای این آثار رو داره. درسته؟ چون نمیتونیم بگیم ذاتی نباشه، اگه بگیم ذاتی نباشه خودش میشه یک اثر ویژه عارضی، پس باید دنبال یک مخصص دیگه باشیم. ولی در نهایت ما این مخصص رو بردیم چیکار کردیم؟ ذاتی همین جسم کردیم، نه صورت جسمیه، اون که نه ماده اولا، ولی باز یه چیزی باید در این جسم ذاتیش باشه که اختزا میکند این آثار ویژه را. حالا تو مرحله بعد اون دو نکته رو میگیم و بحث رو تمام میکنیم. حالا این بخونم. خب او ینتهی الى امر غیر خارج عن جوهر الجسم الذي عنده الاثر، یعنی عنده هذا الاثر الخاص، یا باید منتهی بشه این وضعیت، هی آثار ویژه آثار ویژه آثار ویژه قبلش، باید منتهی بشه به یک امری که خارج از ذات جوهر جسمی که این اثر رو داره نباید باشه. این اثر، اون جسمی که این اثر ویژه رو داره، بالاخره ما باید منتهی بشیم بگیم که این اثر خاص زیر سر یک چیزی است که ذاتی این جسمه، ذاتی این جسم، نه ذاتی هر جسم، ذاتی این جسمه، باید به اینجا منتهی بشیم. خب پس سه فرض در این حالت چهارم به وجود اومد. ول اولان محالان، اولان یعنی چی؟ تسلسل و دور، اینا که محالن. فیبغى الثالث، پس فرض سوم میمونه، یعنی منتهی بشه به یک امر ذاتی این جسم. امر سوم چی بود؟ و هو استناد الاثار الى امر غیر خارج من جوهر الجسم، استناد آثار هستش به یک امری که خارج از جوهر این جسم مورد بحث ما که این اثر ویژه رو داره، خارج از اون نیستش. فیکون مقوما له، پس بنابراین مقوم او خواهد شد. حالا این شد مرحله سوم. یه مرحله چهارم هم داریم که این امر ذاتی مقوم را میخوایم چیکار بکنیم؟ منوع و جوهری بکنیم. همین مرحله رو تو اون استدلال قبلی هم ما داشتیم، آخرش داشتیم. اولا چون اخصه، پس میشه منوع، اخصه از جسمه میشه منوع. ثانیا چون مقومه و مقوم جوهر نمیتونه عرض باشه، پس حتما باید چی باشه؟ جوهر باشه. پس این میشود یک امر ذاتی منوع جوهری. آره دیگه، این همون اشکال جواب اینجا مطرح میشه. ذاتن چیه؟ حالا از کلمات علامه پیشتر این استفاده میشه، این ماهیت بسیطه است، اصلا در اعداد این مقولات قرار نمیگیره. این یه طرح تو برخی از ملا صدرا بیشتر بیاناتش به این سمته که فصل اخیر و صورت اخیره نحوه وجوده، در نهایت برمیادونه به حقیقت وجودی، دیگه از سنخ ماهیت اصلا نخواهد بود. ولی بحث به این سادگی نیست و نکته های ظریف و دقیق بسیاری است و پیچیدگی های خاصی در اینجا وجود داره. حتی تو کلمات صدرا و اینها هم بحث به همین راحتی، به این که بگیم به نحوه وجودی است و تمام، به این شکل حل و فصل نمیشه، تمام نمیشه. ولی در هر صورت اون ری که میخوایم بگیم این استش که عرض نیست، تا اینجاش قطعیه. این ری که مقوم این جوهر استش عرض نمیتونه باشه. حالا آیا جوهر ما بهش بگیم چی بهش بگیم؟ بگیم وجوده، نحوه وجوده، بگیم ماهیت بسیطه است، بگیم جوهر بلعرضه، خود جوهر بلعرض آیا میتونه اینجا کفایت بکنه؟ اونا بحثایی است که حالا ظاهرا که الله میخواد این کار رو بکنه، الله میخواد این کار رو بکنه. تو کلمات ملا صدرا هم مختلف بحث، بعضی اوقات میگه فصل اخیر مثل وجوده، خود این نحوه وجود هم میتونه این معنا رو داشته باشه. تو برخی از تعبیر هست نه، در نهایت همون وجودی که اینجا اصیله فصل اخیر شیعه. این حرف اخیر رو هم اگه بزنه باز سوالاتی رو در اینجا ما باید از ایشون بپرسیم که ایشون باید حل و فصلش بکنه. خیلی خوب. ول اولانه محالان فیبغ سالس. سالس چی بود؟ و هو استناد الاثار الى امر غیر خارج من جوهر الجسم فیکون مقوما له. حالا و مقوم الجوهر جوهران، مقوم جوهرم جوهره مطابق اصلی که این الان وارد مرحله چهارمه در این بحث، در این استدلال شدیم. مقوم جوهر جوهره و از جهتی هم ما میدونیم اخص از جسمم هست. و از کان هاز المقوم الجوهری اخص من الجسم المطلق فهو صورتون جوهریتون منوعتون له. از اون جایی که مقوم جوهری، این مقوم جوهری اخص از جسم مطلقه، اخص دیگه، چون این آثار ویژه رو پدید آورده در جایی که نیست که، اخصه. پس به همین خاطر باید بگیم صورت منوع جوهریه. چرا منوع؟ چون اخصه. چرا جوهریه؟ چون مقوم جوهر باید چی باشه؟ جوهر باشه. پس بنابراین ففل اجسام الاختلاف ها صوران نوعیتون جوهریه یه مباد للآثار المختلفه باختلاف الانواع. میفرماید پس در اجسام با توجه به اختلافاتی که این اجسام دارن صور نوعیه جوهری وجود داره، که این صور نوعیه جوهری مبادی آثار مختلف ویژه است که در اجسام وجود داره، در انواع مختلف جسم وجود داره. یه مبادن للآثار المختلفه به اختلاف انواع، یعنی جسم داره انواع مختلفی هستش، انواع هم میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب باشه. البته اگر این انواع عنصر باشه ما چه چیزی خواهیم داشت؟ ماده اولا صورت جسمیه، صورت نوعیه آب یا خاک یا هوا یا آتش، درسته؟ ولی اگر صورت نوعیه مرکبه باشه، مرکبه اهم از معدنیات یا نباتات یا حیوانات، یعنی موالید سلاس، اون وقت مراحل کار ما یه خورده بیشتر میشه. یعنی ماده اولا صورت جسمیه، صورت نوعیه بسیطه، صورت نوعیه مرکبه. ممکنه تو صورت نوعی مرکبه هم چندین مرحله و مرتبه برای چیار بکنیم؟ سامان بدیم. یعنی دیگه اون صورت نوعی که میگیم از بسیطه میگیره تا مرکبه، مرکبه هم خودش عرض عریضی داره. خب حالا ما راجع به همین نکته که الان عرض کردیم در اون خاتمه بحثایی رو الان مطرح میکنه، توضیحات رو خواهیم داد. و اما یک اشکال و جواب. اشکالی رو که متوجه این استدلال دوم میشه اینه که شما از راه آثار اختصاصی تثبیت صورت نوعیه جوهری کردید. خیلی خوب، ما حالا این بحث رو میپرسیم، وقتی ما صورت نوعیه جوهری داشته باشیم، مثلا فرض کنید که ما الان با یک جسمی با عنوان عنصر آب روبرو هستیم، با عنصر آب باش روبرو هستیم، خب بعد که یه خورده دقت میکنیم میبینیم همین عنصر آب، یعنی صورت جسمیه همراه با صورت نوعی آب، افراد و مصادیقش دارای آثار اختصاصی هستن. مثلا صورت جسمیه آبی اینجا یک سری آثار ویژه داره، تلخه مثلا، که آبهای دیگر این ویژگی رو نداره. اون فرد آب آثار ویژه اختصاصی دیگر دارد، اون فرد آب آثار اختصاصی دیگری داره. خب اگر استدلال دوم شما تام و کامل باشه، ما از راه آثار اختصاصی بتوانیم اثبات یک حقیقت، یک صورت جوهری منوع بکنیم. خب این آثار اختصاصی که در افراد یک نوع هستش هم باید ما رو وادار بکنه، باید ما رو وادار بکنه برای اینکه اثبات بکنیم، برای اینکه اثبات بکنیم یک ماهیت شخصیه جوهریه را، یعنی جدای از ماده اولا، صورت جسمیه، صورت نوعیه، باید صورت شخصیه اثبات بکنیم، ماهیت شخصیه اثبات بکنیم، در حالی که تو مباحث آیون چون این کار رو انجام نمیدن. اگر استدلال کامله، پس باید شما اثبات صورت جوهری شخصی هم بکنید. اگر استدلال در اینجا به نقض برخورد میکنه، پس استدلال دوم شما استدلال صحیح نخواهد بود. شما صورت نوعی جوهری نمیتونید اثبات بکنید. اشکال رو میخونیم تا برسیم به جواب. ببینید اشکال رو. لا یغال ان فی افراد کل نوع من الانواع الجسمانیه آثارا مختصه و عوارض و عوارض مشخصه. میفرماد در افراد هر نوعی از انواع جسمانی، خب ما تا انواع رسیدیم، مثلا به نوع آب، به نوع خاک یا معدنیات یا هر چیز دیگر، ما به انواع جسمانی رسیدیم، ولی در افراد هر نوع، افراد، در افراد هر نوع آثار ویژه وجود داره، آثار مختصه، آثار اختصاصی وجود داره، عوارض مشخصه وجود داره. در حکمت مشائی تشخص و زیر سر چی میدونستن؟ عوارض میدونستن. این عوارض موجب میشد که این ماهیت نوعی تبدیل بشه به این شخص، این ماهیت، همین ماهیت نوعی تبدیل بشه به اون شخص، به اون شخص، اون شخص. زیر سر عوارض تشخص رو میدونستن. شخص شخص شدن، فرد فرد شدن، زیر سر عوارض مشخصه بود. عوارض مشخصه اختصاصی اینجا، عوارض مشخصه اختصاصی اونجا. پس بنابراین این عوارض مشخصه که اختصاص به اینجا داره و یک شخصی رو سامان میده و درست میکنه، این زیر سر چیه؟ یعنی علت این عوارض خاص چه چیزی میتونه باشه؟ خب هر فردی از افراد نو آثار اختصاصی و عوارض مشخصه داره که لا یوجد و ما هو و اند فرد منها اند غیره من الافراد، که پیدا نمیشه اون چرا که در نزد یک فرد از این انواع جسمانی هستش در نزد فرد دیگری، در نزد دیگری از افراد همون نوع. خب پس آثار اختصاصی تو فرد فرد هست. و یجری فیها ما سختموه من الحجه، آن چرا که شما در استدلال دوم بهش سخت پیدا کردید و تقریرهایی گفتید در همین افراد و در آثار اختصاصی این افراد هم پیاده میشه. فهلا اثبتتم بعد از صور التي سميتموها صورا نوعيه صورا شخصيه مقومه لماهيه نو، آیا شما نمیخواید اثبات بکنید بعد از صوری رو که اسمشو گذاشتید صور نوعیه جوهری که موجب تنوع جنس جسم میشه، نمیخواید یک سری صور شخصیه مقوم ماهیت نو درست بکنید، یعنی جوهری و ذاتی باشه و تو ذات اون نوع باشه و او رو تقسیم بندی بکنه به ماهیت‌های شخصی مختلف؟ این همون نسبتی رو که صور نوعی جوهری با صورت جسمی و جسم داشته، همون نسبت رو هم ماهیت‌های جوهری شخصی با این نوع داشته باشه؟ نمیخواید چون این چیزی اثبات بکنید؟ یعنی اگر بگید نه چون چیزی نمیخوایم اثبات بکنیم، پس استدلال دومتون خراب میشه. اگه استدلال دوم میخواید قبول بکنید، پس باید حتما ماهیت‌های شخصی هم اثبات بکنید، در حالی که شما چنین نمی‌کنید. خب و اما پاسخ. علامه طباطبایی در ابتدای پاسخ یک سری نکات رو راجع به اون عوارض مشخصه توضیح میده بر اساس حکمت متعالیه و بعد برمیگرده به اصل پاسخی که به این اشکال میخواد بده. خب در حکمت مشاء این عوارض رو مشخص تلقی میکنن، اما بر اساس مبانی حکمت متعالیه اینا عوارض مشخصه نیستن، اینا امارات تشخص هستن. اونی که واقعا شخص شدن و فرد شدن وابسته به او هستش وجوده. تشخص به حسب وجوده. ما وقتی ماهیت نوعیه مثل انسان داریم، برای اینکه این ماهیت نوعیه مثل انسان تبدیل به شخص بشه، ما نیاز به چی داریم؟ وجود داریم. یعنی این ماهیت نوعیه وقتی موجود بشه به یک وجودی، شخص شده. البته به تبع تشخص وجود، این ماهیت نوعیه تشخص پیدا میکنه، شخص میشه. به تبع شخص شدن این ماهیت نوعیه، عوارض خاص براش پدید میاد. ببینید سیر به چه شکله. برخلاف اون چرا که در حکمت مشروع تصور میشه که این عوارض مشخص هستش، سیر برعکسه. یعنی وجود شخص، ماهیت نوعیه متشخص میشه به وجود خودش. وقتی ماهیت نوعیه که موضوع اعراض هستش شخص شده، طبیعتا تمام این اعراض هم میشن چی؟ شخص، میشن خاص، میشن ویژه. سیر از اون جنبه هستش. خب حالا سوال رو بریم سر این قسمت که چطور شده در هر فردی، چطور شده که در هر فردی یک سری عوارض اختصاصی هست در فرد دیگر نیست، در اون فرد عوارض اختصاصی هست که در فرد قبلی نیست، و همینجور نسبت به افراد دیگر. این مسئله رو چی ایجاب کرده که اصل اشکال مستشکل زیر سر همین بوده؟ علامه الان میخواد بگه ما برای تأمین این اعراض اختصاصی به فرد فرد نیازی به تعبیه و قبول کردن ماهیت شخصیه نداریم. یعنی صورت نوعی، صورت شخصیه نداریم، ماهیت صورت شخصیه نداریم، همون صورت نوعیه کافیه. چرا؟ به این شکل توضیح میده، میگه این اعراض اختصاصی که در این فرد هست و در فرد دیگر نیست، به واسطه دو تا عامل تأمین میشن. یکی عامل از درون، یک عامل از بیرون. عامل درونی همون صورت نوعی است، همون صورت نوعی که در مرحله قبل اثبات کردیم. اون صورت نوعی اقتضاء یک سری اعراض و لواحق ویژه رو میکنه. مثلا صورت نوعی آب اقتضاء یک سری از عوارض خاص رو داره. البته این عوارض هنوز خاص به اون معنایی که ما دنبالش هستیم نشده. مثلا فرض کنید که اگر جماد باشه، از نظر طول و عرض و عمق و سنگینی و سیلان و عدم سیلان و اعراض دیگه‌ای که ما می‌خوایم بگیم، از نظر کلیت اون اعراض، اعراض ویژه‌ای رو تعقیب می‌کنه. چنانچه اگر عنصر باشه یک سری چیزها، اگر فرض کنید که معدن باشه یک سری اعراض، اگر نبات باشه یک سری از اعراض، اگر حیوان باشه یک سری از اعراض، یعنی اون نوع اعراض رو مشخص میکنه، نه خاص ها. اون عامل درونی همین طبیعت نوعی است. طبیعت نوعیه اینجوری میخواد بگه، طبیعت نوعیه از همین اول بین اعراض دستبندی میکنه، یک سری از اعراض رو این طلب میکنه، یک سری از اعراض رو اون طلب میکنه، یک سری از اعراض رو اون طلب میکنه. این عامل درونی. اما عامل بیرونی که کار رو تمام میکنه، اسباب و شرایط بیرونی که در بیرون این شی وجود داره، میاد اون عرضهایی رو که به نحو نوعی یا جنسی اون طبیعت نوعی اختزا میکرد، به نحو خاص در میاره. مثلا فرض کنید طبیعت نوعی انسان اختزا میکنه که قد و قامتی داشته باشه، قد و قامتی داشته باشه، از فرض کنم مثال دارم میزنم، از 50 سانت تا 2 متر و 50 سانت، این عرض عریض رو در قامت اختزا میکنه. درسته؟ طبیعت نوعی انسان این اختزا رو داره. اما اون چیزی رو که میاد از این عرض عریض اون چیز خاص رو اختزا میکنه، مثلا این فرد میشه 1.50 متر یا 1.55 متر یا 1.156 متر مثلا میشه. درسته؟ اون چیزی رو که اختزای این حالت خاص رو میکنه، اسباب و شرایط بیرونی هستش. میبینید فرد مثلا جزو فرض کنید که آسیای شرقی هست، علل و عوامل بیرونی موجب میشه یه خورده قدش چی بشه؟ کوتاه بشه. یه فرد جزو فلان منطقه هستش، علل و عوامل بیرونی اقتضا میکنه که قدش یه خورده بلندتر بشه. همینجور به حسب شرایط میبینید که این اختلاف ها پدید میاد. الان میشود دقیق تر این حرفا رو مطرح کرد. ببینید بحث رو. لانه یغال، این اشکال مطرح نشه چون این گونه جواب داده میشه. لانه یغال الاعراض المسمات، اولی نکته ای رو راجع به اون عوارض مشخصه مطرح میکنه. الاعراض المسمات، عوارض مشخصتن لوازم التشخص، اعراضی که نامیده شده است، عوارض مشخصه در حکمت متعارف، اینا لوازم تشخصه، به تعبیر دقیق در امارات تشخصه. تشخصه کشف اینی میکنیم که اینجا شخص وجود داره، نه اینکه لم تشخص باشه. پیامدهای تشخص لوازم، یعنی این پیامدهای تشخصه، این اول شخص شده و بعد اینها اومده، لذا اینا رو میگیم امارات. و لیست به مشخصه، خود اینا تشخص نمیارن. خب تشخص چجوریه؟ و انما تشخص بالوجود، تشخص زیر سر وجوده، کما تقدم فی مرحله الماهیه، از کتاب ما صفحه 76 و 77. خب و تشخص الاعراض به تشخص موضوعاتها، و تشخص خود این اعراض هم اتفاقا زیر سر تشخص موضوعاتشون هستن. موضوع اعراض چیه؟ همون ماهیت نوعیه. تشخص ماهیت نوعیه چیه؟ به وجوده. وقتی ماهیت نوعیه شخص شد، حالا اعراضش هم میشه چی؟ شخص. حالا این توضیح میده. از لا معنا لعموم الارض القائم بالموضوع المشخص، اصلا معنا نداره که این ارض قائم عام باشه ولی قائم بشه به موضوع مشخص. این مشخص بخونیم، درسته؟ بالموضوع المشخص، یعنی تشخص پیدا کرده، وجود اومده مشخصه، این موضوع که ماهیت باشه و این اعراض رو سرش می نشینه، این مشخص شده. حالا معنا نداره که اعراض عام باشه، موضوعش خاص باشه، موضوع شخص باشه. یعنی به تبع تشخصی که این موضوع پیدا کرده، تمام این اعراض هم میشن چی؟ متشخص، میشن مشخص. اشکال نداره، اشکال نداره، متشخص بهتره. حالا چون متشخص نداشتیم، ما گفتیم مشخص که درستش بکنیم. خیلی خوب. ول اعراض الفعلیه، الان از اینجا تقریبا اونا مقدمه بود، الان وارد جواب میشیم. مستشکل ذهنش به کجا رفته بود؟ به اینکه این اعراض اختصاصی هر فرد رو با چی تامین کنه. ما میگیم یک عامل از درون، یک عامل از بیرون. نیاز نداریم که ما جداگانه یک ماهیت شخصیه در کنار ماهیت نوعی درست بکنیم که این اعراض خاصه رو تأمین بکنه. یا عامل از درون یا عامل از بیرون این مسئله رو تمام میکنه. عاملی که از درون این مسئله رو تأمین میکنه چیه؟ همون صورت نوعیه. ببینید میفرماد والاعراض الفعلیه اللاحقه بالفرد، اون اعراض بالفعلی که ملحق به این فرد می شود و اختصاصی این فرده، مبدأش چیه؟ مبدأها الطبیعت النوعیت التي فی الفرد تختزی من الکمه والکیفه والوزعه و غیرها ارزن عریضا. می فرماد مبدأ این اعراض لاحق به فرد همون طبیعت نوعی است که در خود او هستش، التي فی الفرد، ولی اون طبیعت نوعیه اقتضا می کند از کم و کیف و وز و غیر اینها عرض عریضی را. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید طبیعت نوعی انسان نشون میده که این شی در یک بعد باید چی باشه؟ از ابعاد دیگر فرض کنید که طولانی تر بشه، درسته؟ برخلاف اشیاء دیگر، و اشیاء دیگر ممکنه طبیعتشون اقتضا بکنه که در همه اقطار علی‌السویه جلو برن، ولی طبیعت انسان اینجوری نیستش. طبیعت، پس ببین یه چیز رو، یک نقش رو همون طبیعت نوعیه داره ایفاد میکنه و نشون میده. من الکم والکیف وال، مثلا کیف، اصلا خود این طبیعت نشون میده که بالاخره با شیرینی اینجا باشه. حالا چه شیرینی، چه درجه ای، چه جوری، اونا رو اسباب خارجی اختزا میکنه. خب مشکلاتی در این بین هستا، و همچنین اگر این حرف رو بزنیم اون استدلال، اصل استدلال هم دوچار خدشه میشه. ولی حالا داریم عبارت رو میخونیم و بحث رو حل میخواییم بکنیم، عبارت رو حل کنیم. پس طبیعت نوعیهی که در این فرد وجود داره مبدأ یه دسته از اعراض هست، البته این اعراض رو به نحو عرض عریض اختزا میکنه، تخت از این من الکم والکیف والوضع و غیرها عرضن عریضن. حالا پس یه عامل بیرونی هم میخوایم، ثم الاسباب و شرایط الخارجیه الاتفاقیه، ثم الاسباب و شرایط الخارجیه الاتفاقی. اتفاق در اینجا قبلا عرض کردیم، اتفاق در اینجا به لحاظ منطقه، نه به لحاظ فلسفه. در فلسفه ما میگیم اتفاقی وجود نداره، ولی همین فلاسفه که میگن تو فلسفه، از در فلسفه میگن اتفاق نیست، تو منطق میگن ما قضایای چی داریم؟ اتفاقیه داریم. قضایای اتفاقیه یعنی لزوم ذهنی نداره، علت داره، در فلسفه میگیم وقتی میگیم یه چیزی اتفاقی، یعنی علت نداره، یا علت غایی نداره، یا علت فاعلی نداره، چون این چیزی محاله. بخونیم: ثم الاسباب و شرایط الخارجیه الاتفاقیه تخصص ما تختزیه طبیعت نوعیه، اونی که طبیعت نوعیه اقتضا میکنه اون رو خاصش میکنه، و به تغییر تلک الاسباب و شرایط، وقتی این اسباب و شرایط تغییر میکنه، ینتقل الفرد من عارض یتلبس به الى آخر من نوعه او جنسه، منتقل میشه این فرد از یک عارضی که متلبس به این عارض بود پیشتر، این عرض رو داشت، عارض اینم عرض، عرضی رو که پیشتر داشت، به یک عارض دیگری از نوع همون عرض، درسته؟ یا از جنس اون عرض، اگر نوع عوض بشه، اگر اینقدر گاهی از اوقات تغییرات اینقدر نیست که نوع عوض بشه، تو همون نوع هست ولی مصداقش عوض میشه، ولی گاهی از اوقات تغییرات اینقدر زیاده که اصلا از نوع اون عرض خارج میشه، وارد نوع دیگری از اون عرض میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. فکر میگردم خاتمه هم میرسیم شده میخونم. بگه اونجا بگه که ما صورت جسمیه داریم و عوارض بیرونی، اسباب بیرونی. اونجا باید در نهایت چه جواب بده؟ جواب اگر استدلال این باشه جواب نداره. نه ما قبول استدلال نه قبول نداره. کامل نیست، باید چیزهای دیگه افزوده بشه. بیانی داره ملا صدرا در جلد پنج اسفار، تلاشی اونجا کرده که این ملحقات رو که موجب انواع جسم و اینها میشه، یعنی تنوعات در جسم میشه، مرز اونایی رو که جوهری هستن با اونایی که عرضی هستن مشخص بکنه. خب طبیعتا اگه ما از اون راه جلو بریم، تمام اون چیزی رو که تو جوهر جسم هستش اونا رو منوع میدونیم، بقیه رو منوع نمیدونیم، اعراض میدونیم. یعنی طبیعتا اون استدلال از راه استدلال دوم نمیریم به این سمت و سو که جوهریت اونها رو اثبات بکنیم، این از راه اعراض خاصه نمیریم. یه نکته دیگه، لم دیگه ای رو ایشون پیش میگیره که حالات تحلیلی داره، یعنی تحلیلی ارتکازی، به نحو تحلیلی تو فضای وجدانی ما چیزایی رو میابیم، تا این بخش رو میگیم جزء چیزای جوهریه، اون بخش رو میگیم جزء اعراضه، و همه اون چیزایی که جوهریه اقتضای همین اعراض رو میکنه. اسباب خارجی هم دخالت داره ولی نه به این شکل که تمام کار رو حل کنه. بله خیلی مهم، خیلی سخته. مثلا شیخ اشراق هم تو همین درد سر افتاده. بله نمیشه شناخت اینها. ایشون میگه که اصلا شیخ اشراق همین درد سر داره. شما ایشون میگه که جسم رو شما ماده در نظر بگیر، جسمی که ماده در نظر گرفتی، این جسم به وسیله هر چیز لاهه، حالا میخواد جوهری باشه، عرضی باشه، من این فهم چیه، به وسیله اونها تنوع پیدا میکنه. به این شکل میگه شیخش رو. بله دیگه، یعنی باید بفهمیم جوهر چیه و عرض چیه، این تفکیکی که انجام بدیم، اون وقت در برخورد با معانی میفهمیم این معنا جوهریه یا معنا عرضیه، اون مهمه، نه این بیاناتی که به این شکل اون داره مطرح میشه. اینم خوبه میخونیم، بعضی از چیزا رو روشن میکنه، دست ما رو از جهت اصطلاحی پر میکنه. حالا ان شاء الله که اون قبوله دیگه.